رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اتفاق همکارم گنجینه گنج در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار.
نخست وزیر سربستان را در سربرینیتسا سنگ برون کردند.
ترمیم یک نیروگاه بزرگ تاجیکستان شروع می شود.
یونان دو مانع برای گرفتن کمک را رفع کرده است.
هند و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای را ستودند. تفصیل خبرها گنجیده.
سلام شنونده عزیز، در مراسم 20مین سالگرد یادآوری از کشتار دسته جمعی 8000 نوروز و مردان بوسنی های مسلمان در شهر سربرینیتسا، بوسنی های خشمگین الکساندر ووچیچ نخست وزیر سربستان و همراهانش را سنگبارون کردند و به سوی آنها ظرف های پلاستیکی انداختند. هیئت سربستان و رهبری نخست وزیر نوچور از جای مراسم فرار کردند. برای شرکت در این 20مین سالگرد فاجعه سربرینیتسا ده ها هزار نفر در اینجا جمع آمدند. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا، مادلن آلبرت وزیر سابق امور خارجه این کشور، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه و ده ها مهمان دیگر خارجی برای گرامی داشت خاطره قربانیان به سربرینیتسا آمدند که 20 سال پیش صحنه یکی از جنایت های ضد بشری در اروپا شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
مقامات تاجیکستان میگویند به قریبی ترمیم و تجدید یکی از نیروگاه های بزرگ را شروع میکنند، وگرنه تا دو سه سال دیگر تمام اگریگت های آن از کار میمانند. یک متخصص شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی گفت اگریگت های نیروگاه گلاونای با اقتدار 240 مگاوات در رودخانه بخش چهارمین نیروگاه بزرگ تاجیکستان آنقدر فرسوده شدند که زود ویران میشوند یا میشکنند. به گفته او تعمیر نیروگاه باید از حساب 136 میلیون دلار کمک مالی بانک آسیای رشد تا آخر امسال شروع شود. نیروگاه برقی آبی گلاونای سال 1962 ساخته شده است و از آن زمان تا کنون یگان بار روی تعمیر کلی را ندیده است. با گفته مصاحب رادیو آزادی در صورت ترمیم و تجدید نیروگاه تمام خطرهای موجود رفع می شود و از نیروگاه سالانه تا 1,130 کیلووات ساعت نیروی برق حاصل می کنند.
دولت یونان روز 11 ایول دو مانع برای گرفتن کمک نوبتی مالی و نجات یافتن از مفلسی را رفع کرد. قرضدهندگان اروپایی برنامه اصلاحات و صرفه‌جویی یونان را قبول کردند و پارلمان کشور نیز آن را پذیرفت. با گفته وام‌دهندگان و وکیلان مردمی یونان، برنامه فراگیر اصلاح نظامی، اندوستیتونی و نفقه پیشنهاد خوبی برای آغاز مذاکره در باره دادن کمک های نوی مالی به یونان است. این کشور تلاش دارد هرچی زودتر از اتحادیه اروپا کمک بگیرد، در عکس حال مفلس می شود و ممکن است از حوزه یورو نیز بیرون رود. دو هفته باز از بانک های کشور درست کار نمی کنند و ذخیره های پولیشان هم در حال تمام شدن است. قرضدهندگان اروپایی علامت دادند که ممکن است در عوض این اصلاحات به یونان 74 میلیارد یورو دیگر کمک کنند.
کمیته امنیت ملی افغانستان میگوید رهبری گروه دولت اسلامی در این کشور و پاکستان در یک حمله هوایی کشته شد. این کمیته روز 11 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت حافظ سعید و 29 جنگجوی دیگر را شب 10 ایول در ناحیه اچین در ولایت ننگرهار محو کردند. با گفته مقامات اطلاع در باره حضور اعضای گروه دولت اسلامی در منطقه را کمیته امنیت ملی به نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا داده است و سپس آنها جنگجویان را هدف گرفتند. گروه دولت اسلامی گزارش را شرح نداده است و حکومت افغانستان هم تا کنون این خبر را تصدیق نکرده است. بنابر گزارش ها روز 7 ایول در ناحیه اچین در نزدیکی مرز پاکستان یکی از دیگر رهبران گروه دولتی اسلامی با نام مولوی شهید الله شهید در ضربه هوایی کشته شد.
نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفت مفتشان قضیه سقوط هواپیمای مسافربری کشورش در شرق اوکراین تقریبا نام گناهکاران را پیدا کردند. او در این باره روز 11 ایول در مراسم یکمین سالگرد سقوط هواپیما در شهر کوالالومپور صحبت کرد و افزود انتظار می رود که تحقیق فلاکت حداقل تا آخر سال 2015 انجام یابد. هواپیمای بوئینگ شرکت مالزی ایرلاینز با 298 سرنشین روز 17 ایول سال 2014 در شرق اوکراین سرنگون شد و با گفته مفتشان هواپیما را ظاهرا با موشک زدند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشان آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
سیمنان مجله خبری را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ نیز بشنوید. نظر و اندیشه های خود را همان لحظه به ما بگوید. از جمله درباره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. مقامات تاجیکستان ترغیبات ضد تندگرایی را از مطبوعات به خانه ها کشیدند.
نخست وزیر سربستان از مراسم سالگرد فاجعه سربرینیتسا فرار کرد.
منصبدارانی سابق تاجیکستان میگویند بسیاری از دوستانشان رفیقانی نانی بودند.
در تاجیکستان سال گذشته مادران تاجیک بیشتر پسر به دنیا آوردند.
طوری در خبرها نیز گفتیم در مراسم 20مین سالگرد کشتاری دست جمعی 8000 نورس و مردان مسلمان در سربرینیتسا ازدیام خشمگین حیات سربستان را سنگباران کرد چون این کشور مخالف آن است که قتل دست جمعی مذکور در سال 1995 به حیث نسل کشی اعتراف شود. حیات سربستان در برابر ده مهمان خارجی برای گرامی داشت خاطره قربانیان آمده بود ولی در میانه مراسم چنین ماجرای برخاست و در این باره همکارم کیوم مرسیاتا گزارش می دهد.
در مراسم 20مین سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی 8000 نورس و مردان سرب در شهر سربرینیتسا باسنی‌های خشمگین الکساندر ووچیچ نخست وزیر سربستان و همراهانش را سنگباران کرده و به سوی آنها ظرف‌های پلاستیکی انداختند. حیات سربستان با رهبری نخست وزیر ناچار به ماشین‌هایشان سوار شده و از جای مراسم فرار کردند. برای اشتراک در این مراسم در سربرینیتسا بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا، مادلن آلبرایت وزیر پیشین امور خارجه این کشور، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه و ده ها مهمان دیگری خارجی هم آمده اند. سربرینیتسا در 20 سال پیش صحنه یکی از جنایت های ضد بشری در اروپا شد. کشتار دست جمعی در اینجا بعد از هولوکاست بدترین قتل دست جمعی به حساب می رود. پیشتر از حادثه سنگباران الکساندر ووچیچ را که کشورش مخالف نسل کشی خواندن کشتار سربرینیتسا است گروهی از مردم ایستاده استقبال گرفتند از جمله مادران و دیگر اعضای عائله قربانیان این حادثه یکی از آنها ووچیچ را به آغوش گرفت و دیگری به لباس او گل خاطره گذاشت پیش از این مراسم نخست وزیر سربستان کشتار دست جمعی در سربرینیتسا را جنایت هولناک خواند و گفت که با هیچ واژه درد و اندوه برای قربانیان و با خشم و غضب نسبت به مرتکبان این جنایت هولناک را بیان کردن نمی شود. او گفت که سربستان آشکارا این جنایت را محکوم می کند و به آنهای نفرت دارد که در این جنایت اشتراک کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این جمعامت به نخست وزیر سربستان برای جسارت و آمدنش به این مراسم تشکر گفت. او از تمام باسنی ها خواست که این فرصت را برای وحدت، دموکراسی و رشد و ترقی استفاده برند. در مراسم 20مین سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی در سربرینیتسا باقیمانده های جسد 136 نفری را در آرامگاه دفن کردند که چند پیش هویتشان مشخص شد. تا کنون جسد 6000 قربانی این قتل بی‌رحمانه را از گروه های دست جمعی بیرون کردند. در جنگ یوگسلاوی سابق در سالهای 1992-1995 سازمان ملل شهر سربرینیتسا را همچون پناهگاه امن برای مردمی آسایشته معین کرد ولی 11 ایول سال 1995 نیروهای سربهای باسنی شهر را تصرف کرده و در ظرف چند روز 8000 نورس و مردان مسلمان را کشتند. جسدها را در 90 گور دست جمعی پرتافتند تا مقیاس جنایتشان معلوم نشود. یان الیسون معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در این مراسم گفت با وجود نسل کشی که اینجا صورت گرفت جهانیان پیامد نفرت و تفرقه را درک نکردند و فاجعه ها حالا هم زود زود رخ می دهند به مثل آنکه ما در سوریه، عراق، سودان جنوبی، یمن و جایهای زیادی دیگر میبینیم. او اظهار تاسف کرد که نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل در آن زمان نتوانستند از قتل دست جمعی بوسنی های مسلمان پیشگیری کنند. دادگاه بین المللی سازمان ملل در گاگا سال 2007 کشتار در سربرنیتسا را نسل کشی نامید، ولی سربستان تلاش دارد که این واژه در سطح بین المللی پذیرفته نشود. اول همین هفته روسیه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا به سازمان ملل درباره نسل کشی خواندن این فاجعه را ویتو گذاشت. بعد از جنگ در بوسنیا و هرزگوینا دو طرف یک منطقه فدرالی خودمختار تأسیس دادند. این جمهوری از فدراسیون مسلمان خوربت ها و جمهوری سربسکا تشکیل یافته است و سربرنیتسا در همین جمهوری جایگیر است.
کای مارسیاتو در باره مراسم 20مین سالگرد کشتاری دست جمعی 8000 نورس و مردان مسلمان بعد از پاشخوردن یوگسلاوی سابق گزارش میداد. گزارشی بعدی برنامه از تاجیکستان است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از گرایش جوانان و گروه های تندرو و کارهای ترغیباتی را زیاد کردند، هرچند در تلویزیون و رسانه های دیگر کشور پیوسته درباره قتل و بی‌رحمی های گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه گزارش می نشر می کنند و می گویند که در اون کشورها خونریزی به خاطر دین نیست، ولی هنوز هم در بین جوانان تاجیک ایده پیدا می شوند که با اعضای گروه دولت اسلامی هم عقیده هستند. مقامات می گویند حالا خانه به خانه می گردند و اول از احوال مردم خبر میگیرند و عین زمان با آنها نصیحت میکنند که احتیاط باشند تا فرزندانشان به راه نادرست نروند. در این باره گزارشی داریم از همکارم شهلای گلخواجه.
مقامات تاجیکستان میگویند با هدف شناسایی نزدیک با وضع زندگی مردم و بخصوص خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر، در نیم سال گذشته مهمان 30,000 خانواده شده و با آنها صحبت های روبرو انجام دادند. ملاقات با این خانواده ها در دایره برنامه خانه به خانه صورت میگیرد که به گفته مقامات هدف آن آموختن سطح زندگی خانواده ها است. در این مدت به 40 نفری که در واقع محتاج بودند کمک مالی و مادی رساندند. محبوبه عظیم و یک مسئول کمیته کاربوزنان تاجیکستان گفت این نهاد همراه با کمیته کارب جوانان ورزش و سیاحی گروهی کاری را تأسیس داده است که خانه به خانه میگردند.
در چند اویله مهاجران مهنتی قرار دارند و آنها چگونه مهاجران مهنتی هستند؟ آن کودکانی که امروز در تاجیکستان مانده شده اند، احوال آنها چگونه است؟ یعنی به مادر، به والدین آنها چگونه تربیت گرفته استند و همچنین با مقصد آنه که در آن اویله ها آیا مثلا مایوبون، کم بضاعتان هستند یا شخصانی که امروز با یکون حالتی چی با معرفت حقوقی، چی با معرفت اولاداری یا چی با معرفت شهروندی نیاز داشتگی هستند یا نیستند، ما همین میخواهیم یک نتیجه دلخواه به دست بیارد.
عین زمان با گفته محبوبه عظیم و با اعضای این خانواده ها مسئله اجرای قانون های مسئولیت پدر و مادر، آزادی وجدان و اعتیادیه های دینی را نیز مطرح میکنند. نگرانی از گرایش جوانان تاجیک با گروه های تندرو و ترس تفسیه افرادگرایی مقامات را وادار کرده است که برای جلوگیری از این روند ترغیبات خانه به خانه را هم به راه اندازند. گلرفتار میرزوی و ساکن 45 ساله شهر دوشنبه میگوید چند روز پیش نمایندگان مقامات به خانهش مهمان شدند. همصحبت ما افزود او نیز در این اواخر طریق رسانه ها زیاد درباره آن میشنود که چگونه مهاجران تاجیک در روسیه به گروه های تندرو میپیوندند. از این خاطر دائم کوشش میکند با پسرش در تماس باشد. دیگر مسئله ای که هنگام ملاقات با مردم بررسی میشده است خشونت خانوادگی و زوراوری به زنان است که در تاجیکستان به قبل رسم شده است. در کشور ده ها نفر به خصوص زنان و دختران یا از ظلم و جبر شوهر و یا خویش تبار خودکشی میکنند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2014 550 ساکن کشور از جمله 95 نفر نابالغ دست به خودکشی زدند، اما توزیع نشده است که چند نفر توانستند از تلاش به خودکشی جانی سالم به در ببرند. نادیره میرزازاده سردار ریاست کاربوزنان و اولیه ولایت سغد در یک نشست خبری گفت در این منطقه به ده ها خانه رفته و به اعضای خانواده ها بخصوص زنان صحبت کردند. با گفته او در این گونه صحبت ها زنان بوسترند و به اختیار درد دلشان را میگویند.
همی یک نفر یا دو نفر میریتون همچون یک صحبت ارسته میکنیتون. از تک درد در اومده همان از تونده جنرک کوری هست می، تو به خودکشی هست می، تو به بر هست می نیم. فقط خول احوالی پیش از همه همی خاندان هم میپرسید، خول احوالی زن رو میپرسید، با اهل اویلشان صحبت میکنید، مسئله فرزندان رو میپرسید و در واقع در صحبت خود زن میگوید که درد دیگه اون چی هست.
جامعه شناسان توجیه کارچند رو اندازه چون اقدام رو مفید ارزیابی میکنند، ولی میگن چون این صحبت ها نمیتوانند مشکلات خانواده ها رو از بین ببرند. سوریه شجاعت کارشناس توجیک در این باره میگوید
روی حل مشکلات امروز پیدا کردن جایزه کاری از استقلالیت ما 24 سال سیپاری شد. وقتی اون رسید است که اقلا 50% جوانان تاجیکستان با جای کار تامین باشند و اونایی که جای کاری پیدا شد مثل کارهایی که در صحرا است اینا جای کاری بودن نمیتوانند. جای کاری عمیق حد لسن باید اونا هست و هزار تومان باید معاش باشد که جوانان کار کنند.
ولی مقامات کمیته کار بو زنان و اولیای تاجیکستان میگند از دیگر نظر حاصل ملاقات خانه به خانه را میبینند و از این برنامه انتظارات زیاد دارند. به گفته این نهاد برای اولین بار در نیم سال اول در مقایسه به همین دوره سال گذشته پشخوری خانواده ها 127 حالت کمتر شده است، هرچند در 10 سال اخیر طلاق در تاجیکستان رو به افزایش داشت. شهلای گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
خانه به خانه برنامه نوی مقامات تاجیکستان برای آگاهی از احوال قشرهای آسیب پذیر و عین زمان بردن ترغیبات ضد گروهی دولتی اسلامی در کشور.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما رو بنامی آزادی پیدا میکنید، در مویمیر بنامی رادیو آزادی، در نکلاسنی که هم هستیم بنامی رادیو آزادی. منصبداران تاجیک میگویند بعد از آنکه بازنشسته شدند یا از مقامشون رفتند یک بار شماره دوستان و اعتقادمندانشان هم کم شده است. به گفته چند از این منصبداران بعد از آنکه به اصطلاح تاجیکی از تخت افتادند دوستانشان از آنها رو گردوندند یا ارتباط را کندند. به گفته مصاحبان رادیو آزادی بعداً آنها فهمیدند که حرمت و عزت اطرافیان نسبتشان صمیمی نبود و دوستان جانی نظر به دوستان نانی بسیار کمتر بودند. گنجینه در این باره گزارشی دارد و همراه میشنویم.
اکثر منصبداران یا ثروتمندان تاجیک میگویند که آنها تنها بعد کنار رفتن از مقام دوست را از دشمن فرق کردند. یکی از نمونه های این حالت خانواده غفور میرزایف است. عایشه میرزایف خواهر فرمانده پیشین گارد پرزیدنتی و رئیس سابق اجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر میگوید از گله یار و دوستان برادرش که با جرم خیانت به وطن برای یک عمر زندانی شده است قریب کسی نمانده است. حالا عزیزترین نفر این زندانی یک عمر خواهرش عایشه میرزایف است که در مهلت مقرر شده با دیداربینی برادرش میرود. او میگوید مناسبت یک گروه اطرافیان بعد حبس غفور کاملا دیگر شد. چندین سال خود عایشه را نیز به بعضی معرکه ها دعوت نمیکردند. آدم که در پستی زد همه را میشناسد، میگوید او.
در این 11 سال یک چیز فهمیدم که آدمی هست که فقط به منصب نگاه میکنه. منصب داشته باشی ابها گفته که بسر میگردد. پستی را دیدم، بلندی را دیدم، روزیشی که نو نیافتند همه چیز مانم بردن. این استفاده بردن شخصایی بودن که دادن شای خیلی کردن میبردنم چی گپام نمیگفتن. هم آدمای هستن که تا حاضر هم حرمت احترامون میکنن.
عایشه میرزایف که در گذشته در مقام های رهبری کننده هم کار کرده است میگوید اولین بار پس از 5 سال بازداشت غفور میرزایف رئیس سابق ناحیه واسع سلطان ولیف او را هم در قطار زنهای دیگر محلی برای تجلیل عید زنان 8 مارس دعوت کرده بود. بعضی ثروتمندان سابق که شاید صمیمی نباشند از تجربه خود میگویند که دوران طلایی عمر انسان زمان است که نه ثروتمند باشی نه بی‌زحمت. دولت‌احمد سعید رئیس بازار سخوات دوشنبه و سابق رهبر زوار پخته تازه‌کنی ناحیه همدانی و هم وکیل پارلمان تاجیکستان در سال‌های 2000 میگوید هر کسی از منصب رود نو دوست رو از دشمن فرق کرده میگوید. دولت‌احمد سعید میگوید آنهایی که در وقت مقام داریش بیشتر
سراغش میکردند و احترام نشون میدادند، مناسبت رو با او دیگر کردند.
در حقیقت 70% این مردم پول تغییر میداد. چون میدونید در عرصه بین المللی همین خیال میبوزه که بعضی حالات دولت ها از بین میروند.
در تاجیکستان برای دقیق نمودن اونکه آدمان با نفران ثروتمند و منصبدار چگونه مناسبت میکنند، شرکت تنها در یک معرکه کافی است. در توی معرکه ها دسترخوان نزد آدمان ثروتمند و یا مقامدار از دیگران فرق میکند. همه خوراک های لذیذ و خاص به نزد آنها برده میشوند. روانشناسان میگویند از بس که خود آدمان هنگام منصبداری و ثروتمندی با اطرافیان خوب مناسبت نمیکنند، وقتی کمبغل شدند دیگران نیز با آنها مناسبت را عوض میکنند. محمد الله دولتوف روانشناس تاجیک میگوید زیاد احترام شدن نفران ثروتمند به وضع اجتماعی جامعه بستگی دارد. اگر جامعه سرمایه گذاری باشد، دقیق کردن دشوار نیست آدمان با کی چی گونه مناسبه دارند. این روانشناس میگوید ارزش های فرهنگی و تربیه و محیط خانوادگی عامل هایی هستند که در بهادهی شخصیت ها تاثیر گذار می باشند. در میان مصاحبان ما که زمان هم مقام و اعتبار و هم پول و ثروت زیاد داشتند، هستند نفرانی که آن روزهای خوب را با حسرت یاد میکنند. حکایت الله رحمت الله 57 ساله سابق تاجر از وادی حصار است و میگوید زمان خیلی ثروتمند و بای بود و هیچ مشکلی نداشت، ولی روزی رسید که از همه این منزلتش محروم شد و یک بار آبرو و نفوذش رو هم از دست داد. حکایت الله رحمت الله تا سالهای 2000 تجارت کلانی داشت، صاحب 6 فروشگاه بزرگی مال و اشیا بود و همیشه میخواست ثروتش از این هم بیشتر شود. اعتراف میکند که هر سی پول و ثروت او را به تجارت غیرقانونی هم برد و سال 2000 در شهر سمره روسیه با مهلت 8 سال زندانی شد.
وقتی آدم پولدار بوده همه مثل غلام عیفش بودن، تعریفش میکردن، همه وقت کار بود بالای روغن میگن، از بری بالا میشینندن. وقتی آدم به پول میشیده روز دیگر یک کس نگاه بود نمیکرد، کدام مرکه ایتی میشد میامدن اصلا باید ما همین سال توی کنیم چما راضی ما در فرانسه دختر مرد کنیم که در بچه ما مقصد اونو چی های مقصد اونو که من یاد کیارده هم شون کنم.
در تاجیکستان آنهایی که منصب و ثروت دارن به خصوص در نواحی و روستاها مشورتچی اساسی اهل دهه میباشند. هرچند به قول همصحبتان ما ثروت عامل خوشبختی انسان بوده نمیتواند و منصب و پول نیز ارزش انسان را تا ابد نگاه نمیدارد.
گنجینه گزارش میداد و در شرح گزارش گنجینه یک نفر به نام زلفی از شهر دوشنبه در وبسایت ما نوشته است راستی که این همه بی حرمتی فقط در تاجیکستان دیده می شود. وقتی که از منصب رفتی سراغت نمی کنند یا اینکه ثروتمندان یا رهبران به معرکه های کارگرانی میانه حالشون رفته شرکت نمی کنند. مثلا من مدتی 8 سال است با خارجیان کار می کنم یا اینکه سفر خدمتی به خارج از یاد داشتم و می بینم که چقدر خارجیان منصبدار خاکسار هستند. حتی در گرمانیا معاون سروزیرش در یک چوربینی با ما و شرکت داران یک جا نشست. وقتی که او را گفتند برایش در دیگر جا میذارستند، او گفت که من هم مثل اینها یک مردم عادی ام، برای همین این مردم اینقدر پیش رفتند. نوشته است زلفی از دوشنبه و شما هم میتوانید نظر و اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان میگویند هیچ یکی از طفلان چهارگانی که چند پیش در دوشنبه به دنیا آمدند زنده نماندند. چهارگانیک ها روزی 22 مای تولد شدند و طبیبان گفتند از بس که نارسید بودند نجات دادن آنها میسر نشد. میرزا سلیم پور در این باره گزارش میدهد.
چهار طفل چهارگانیک که ساکنی 23 ساله دوشنبه صلحیه نارین و روزی 22 مای در تولدخانه رقم 1 پایتخت تاجیکستان به دنیا آورده بود وفات کرده اند. مطلوبه حق نظر و سرطبیبی تولدخانه رقم 1 روزی 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت این کودکان 3 دختر و 1 پسر نورسید تولد شدند و وزن خیلی کم داشتند. به این دلیل به گفته مطلوبه حق نظر و امکان حفظ حیات آنها عملا وجود نداشت.
نورسایی خیلی زیادی وزنی بدن داشتند، چند گرمی بودند، خیلی خورد بودند، هم سرکشون مایده بود، حتی تو 30 میلیار هم نبودند. حاملداری باید 40 هفته دوام کند و یا حتی 30 هفته هم نبودند، از حد زیاد خورد بودند. بین تولد و بکیدشده، بین تولد و یکی دشواری بودند.
از این چورگونیک از همه بزرگترینش 1 کیلو 350 گرم و دیگرانش تا 1 کیلو 100 گرم وزن داشتند و از روز اول طبیبان از وضع سلامتی آنها اظهار نگرانی میکردند. مطلوبه حق نظر و افسود طبیبان تمام تلاششان را برای حفظ این چهار کودک کردند و بعد تولد هم آنها را تحت تبابت نگاه داشتند. ولی او میگوید
اکنون در شرایط امروزه ما حتی چه در خارجه هم میبود این وزن کتی مایورا نمیتونستن کلون کردن.
اما طبیبان تاجیک وضع سلامت چورگونه که دیگری نیز 3 دختر و 1 پسر را که ساکن دیگری دوشنبه گلشن مجنون و روز 3 ژانویه در تولدخانه رقم 3 پایتخت به دنیا آورد خوب ارزیابی میکنند. سویتلانا گل‌احمدوا سرطبیب تولدخانه رقم 3 روز 9 ایول با رادیوی آزادی گفت که این چورگونیک کیها از تحت مسئولیت آنها برآمده زیر نظر پلی‌کلینیکای محلی گذاشته شده‌اند. ولی به گفته او از بس که ما هر طفلی در تولدخانه‌مون به دنیا آمده رو مثل فرزند خود می‌شموریم از وضع این طفلان پیوسته خبر می‌گیریم. وضع سلامتی آنها که الکی 6 ماهه شده‌اند خیلی خوب است.
У нас, которая четверня родилась в январе месяце, дети все живы, выписаны домой, они получили квартиру. Мы имеем информацию, что там все хорошо.
گلشن مجنونوه در پی تولد چورگونیک از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان با یک منزل نوی 3 حجرگی در مرکز دوشنبه قدردانی شد. شهرداری پایتخت برای کمک در نگاهبین چورگونیک برای گلشن مجنونوه یک دایه ویژه جدا کرد. خود گلشن میگوید کودکانش را با خواهش او خود پرزیدنت امام علی رحمان، فاطمه، زهرا، خدیجه و فردوس نام گذاشته است.
بیرزای سلیمپور گزارش میداد. برنامه را با گزارش دیگری درباره طفلان و نوزادان ادامه میدهیم. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در کشور مادران تاجیک بیشتر پسر تولد کردند. آمار سالهای پیشین نشان میدهد که تعداد دختران در سالهای گذشته در تاجیکستان بیشتر بود و حالا برعکس است. مومین احمدی را میشنویم.
زنهای تاجیک در سال گذشته از همه بیشتر پسر تولد کرده صف مردان را در کشور به 4,224,000 نفر رسانیدند. عبدولی قلوف سردار ریاست آمار دموگرافی آژانس آمار تاجیکستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که نیتیلا هنگام جنبست شماره اهالی تا 1 ژانویه سال 2015 بیرون آمده است. به قول همصحبت ما در سال گذشته زنهای تاجیک در برابر هر 100 دختر 112 پسر به دنیا آوردند که در مقایسه با سالهای گذشته از 10 تا 15% بیشتر بوده است. او گفت هرچند نمیداند عامل تولد بیشتر پسران در تاجیکستان چیست، ولی افزود تولد دختران و پسران از سال 2000 تقریبا برابر بود و گاهی دختران بیشتر بودند، اما از سال 2010 آهسته آهسته تولد پسران افزایش یافت.
ولی 100 تا دختر که تولد شده گیره 110 تا 112 تا پسر بچه تولد میشه.
افزایش تولد پسران شماره مردها نسبت به زنها را نیز در تاجیکستان بیشتر کرده است. حالا در تاجیکستان 4,224,000 مرد هست که صفحشان 0.6% نسبت به زنها بیشتر است. در تاجیکستان 4,127,000 جنسی زن ثبت شده است. گلرو محمدامین و کارمند یکی از تولدخانه های پایتخت گفت هفته نه کمتر از 5 نفر را برای آنکه طفل بطنش دختر بوده است اسقاط حمل میکنند. اما شمسدین قربانوف رئیس مرکز طبی نسل میگوید افزایش تولد پسران عامل های دیگر هم دارد. از جمله با گفته او یکی از عامل های تاثیر رسان میتواند غذا باشد.
زیر کدام ستوره مثال در ماه اکتبر یا در ماه ایون یا در اوگوست یا در ماه مارس زندگی کنیم
مرد در جامعه سنتی تاجیکستان سرابان و پیشوای خانواده و نیروی اساسی کاری حساب می شود. این است که تاجیکان معمولا بعد تولد پسر برتریت می دهند و می خواهند که نسبت به دختر پسری بیشتر داشته باشند. مریم دولت و جامعه شناس تاجیک می گوید مردم در سیمای پسر بیشتر وارث خود را می بیند. اما این جامعه شناس می گوید حالا دختر بیزاری در تاجیکستان به حد 0 پایین رفته است. در تاجیکستان همه ساله بیشتر از 200 هزار طفل تولد می شود. تا چند سال پیش شماره نوزادان دختر از نوزادان پسر بیشتر بود و حتی این موضوع که زنان تاجیک از مردها بیشترن بارها در مطبوعات مطرح شده است. ولی حالا این آمار تغییر یافته مردان رو بیشتر از زنان می گوید. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری مجله خبری.
بس سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.